بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصرن و معین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما عزیزان بیننده درس گفتار. همونطوری که استحضار دارید در این سلسله از مباحث بحث های مربوط به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف رو در خدمت شما بزرگواران بودم. امیدوار هستم که هر کجا که تشریف دارید در پناه الطاف وجود مقدس حضرت مهدی در حفظ و صیانت اون حضرت مستدام باشید. در رابطه با بحث‌های مهدویت، خب ما بحث‌های متنوعی را داریم. برخی خب یک مقداری مباحث عمومی هست، برخی یک مقداری بحث علمی و فنیش بیشتر هست. به نظر میرسه با توجه به طیف مخاطبین عزیز این برنامه که به جهت اینکه موضوع بحث مهدویت هست اهتمام به اون دارند، خب بعضی بحث ها هم در یک سطح قابل فهم و بهره برای همگان مطرح بشه انشاءالله. یکی از بحث هایی که شاید در نگاه اول یک بحث عمومی در رابطه با حضرت مهدی هست، بحث انتظار شناسی امام مهدی هست، انتظار ظهور، انتظار قیام، انتظار حضور در محضر امام مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف هست. خب ما در رابطه با انتظار خوشبختانه انس نسبتاً خوبی به بحث داریم و خب خوبی داریم. من فکر میکنم بازخوانی بحث انتظار و به نوعی از زوایای مختلف بحث را نگاه کردن میتونه اون ذهنیت ما را به مقوله انتظار تکمیل کنه و در واقع بر اساس فرمایشات معصومین بتوانیم یک سیمای شفافی از مقوله انتظار در ذهن خودمون ترسیم بکنیم. در بحث انتظار شناسی ما در یک مقدمه کوتاهی در واقع این رو مطرح می‌کنیم که انتظار تجلی امید به آینده روشن و برتر هست. اینجا مقوله‌ای پیش میاد به اسم امید و امیدواری. نیازی به توضیح نیست برای عزیزان بیننده که از نعمت‌های بزرگ پروردگار متعال امید هست. امید به آینده، امید به بهتر شدن اوضاع و احوال، امید به خروج از گرفتاری ها و سختی ها، خب نعمتی است که در واقع در آموزه های دینی هم برش تأکید شده. ما در روایاتی داریم که اگر نعمت امید نمی بود هیچ مادری فرزندش رو شیر نمی داد، هیچ کشاورزی نهالی رو غرس نمی کرد، به دلیل اینکه این نعمت امید هست که او رو امیدوار به نتیجه این زحمات و حاصل این زحماتش میکنه. حالا شما فکر کنید در یک کسی امید برداشته بشه چه اتفاقی میفته؟ در واقع این دیگه قبل از اینکه خودش را نابود کنه نابود شده. یعنی این نعمت پروردگار متعال احیانا اگر کسی از کسی برداشته بشه به ته راه رسیده و به ته خط رسیده و لذا در آموزه های قرآنی به شدت مذمت شده از اینکه کسی از رحمت الهی ناامید بشه و یأس پیدا بکنه. حقیقت انتظار، حقیقت چشم به راه بودن برای فردایی بهتر هست، اما نه یک فردای خیالی و رؤیایی، یک فردای واقعی، چیزی که قطعاً و مسلماً تحقق پیدا خواهد کرد. ما در رابطه با انتظار هم از جهت لغت و هم از جهت اصطلاح فراوان صحبت شنیدیم. ریشه انتظار از نظر هست، به معنای نگاه کردن. اما وقتی در باب افتعال قرار میگیره انتظار میشود، یه چیزی افزون بر نظر که به معنای نگاه کردن هست رو در نگاه ما قرار میده. ممکنه یک کسی از جایی عبور کنه، فرض کنیم به یک باغی نگاه کنه، به یک مزرعه‌ای نگاه بکنه، بعد از اینکه نگاهش تمام شد به راهش ادامه بده. به این گفته میشه این نظره، نگاه کرد. اما یه وقتی شما میبینید این نگاه توأم با امید رسیدن به حاصل هست، امید رسیدن به ثمر هست. اینجا اون معنای انتظار هست. تصور کنید کشاورزی، باغبانی در کنار مزرعه یا باغ خودش نشسته و در پس یک خستگی و تلاشی که انجام داده الان به این مزرعه و باغ داره نگاه میکنه. این صرف نگاه نیست مثل اون نگاه آبری که گذشت. این نگاه یعنی علاوه بر نگاه، چشم داشته رسیدن به میوه و ثمر و حاصل هم در درون خودش هست. پس اگر انتظار رو چشم داشت، چشم به راه، یا بهتر بگیم چشم در راه معنا کردن، بدین معناست که این فرد چشم به راه یک اتفاق بزرگی است، چشم به راه یک در واقع مطلوبی است که مد نظرش هست. لذا ما انتظار حضرت مهدی رو در واقع معنا می کنیم به اینکه انسان‌هایی در یک باورداشتی نسبت به موعود منجی چشم به راه آمدن او هستند، چشم به راه تحقق اون وعده الهی هستند. ما در تعابیری که در روایات ائمه اطهار و همچنین پیامبر عظیم الشأن اسلام علیهم صلوات الله هستیم، در ترکیب انتظار فرج عمدتاً با دو دسته روایت مواجه هستیم. یعنی وقتی روایات انتظار فرج رو در واقع تحلیل می‌کنیم، می‌بینیم دو نوع نگاه در رابطه با انتظار فرج توی این روایات به دست میاد. ابتداءً انتظار عام هست، یعنی انتظار مطلق فرج، نه یک فرج خاص، نه یک اتفاق مشخص برای یک انسان یا یک عده از انسان ها، نه، در رابطه با مطلق گذر از سختی ها، گرفتاری ها و ورود در گشایش ها و رفع گرفتاری ها. این رو ما در روایات داریم، ازش به عنوان انتظار فرج یاد شده. در برخی از روایات با همون تعبیر انتظار فرج مشخصاً فرج گشایش حضرت مهدی دانسته شده، یعنی سیاق روایت، فهوای کلام معصوم علیه السلام به ما این جهت رو میده که مقصود از فرج در این در واقع سخن مشخصاً قیام مهدی که منجر به حکومت جهانی حضرت مهدی خواهد شد هست. بنابراین ما در دو بخش انتظار فرج، هم بخش عام و هم بخش خاص، مطالب مفصلی داریم. وقتی نگاه میکنیم در اون طیف عظیم روایات مربوط به انتظار فرج، میبینیم توصیفات عجیب غریبی در رابطه با این رفتار شده که بعد عرض خواهم کرد چرا میگیم رفتار. توصیفاتی که شده شاخصش این چهار توصیف هست در فرمایشات معصومین علیهم السلام. در برخی از روایات انتظار فرج به عنوان عبادت و بندگی ازش یاد شده، یعنی تلقی بندگی از انتظار فرج هست. رسول گرامی اسلام در این رابطه فرمودند انتظار الفرج عباده، انتظار فرج عبادت است. این یه مرحله. مرحله دوم این هست که یک گام پیشتر رفته این فرمایشات و علاوه بر اینکه او را عبادت می‌داند، می‌فرماید برترین عبادت‌ها هست یا از برترین‌ها هست. باز پیامبر فرمودند افضل العبادت انتظار الفرج، برترین عبادت‌ها انتظار فرج هست. ما می‌بینیم باز در یک فرمایش دیگر دامنه مفهومی انتظار توسعه پیدا میکنه و انتظار فرج به نوعی به عنوان برترین کارهای امت پیامبر معرفی میشه. در جای پیامبر عظیم الشأن اسلام فرمودن افضل اعمال امتی انتظار الفرج، و سرانجام در یک نگاه ویژه‌ای به مقوله انتظار فرج ما روایتی رو داریم که در اون انتظار فرج افضل جهاد امت پیامبر دانسته شده. یا للعجب، خیلی سخت میشه بر ما که چگونه ممکن است یک رفتاری، یک دیدگاهی، یک نمیدونم ذهنیتی بشه عبادت، بشه افضل عبادت، بشه افضل اعمال امت و بشه افضل جهاد امت. چیه حقیقت این؟ کار رو سخت میکنه، یه جوری به ما گوش زد میکنه که اونی که فکر میکردی تا الان انتظار فرجه، با این توصیفاتی که در فرمایشات معصومین علیهم السلام آمده دیدگاهت رو باید عوض کنی. ببینید ما الان میگیم منتظریم، منتظریم. این منتظر بودنمون رو چجور متبلور میکنیم، چجور اظهار میکنیم؟ بسم الله، هر کسی یه کاغذ قلم برداره برای خودش بگه منتظر بودن من کجاست، چگونه است. خب حالا این رو بذاره توی یه کفه ترازو، بگه اون طرفش میشه افضل و عبادته، افضل العباده، افضل اعمال امتی، افضل جهاد امتی. یه توازنی برقرار میشه یا نه؟ این نباشه که من انتظار فرج رو چیزی بدانم، در رفتارم، در ذهنیاتم، در گفتارم چیزی بدانم که وقتی توی این کفه ترازو میذاریم افضل العباده رو اونور میذاریم اصلا اینا با هم همخوانی نداشته باشه. اینجاست که میشه گفت چشمها را باید شست، یه جور دیگری باید دید. یعنی من ببینم اگر پیامبر فرمود افضل اعمال امتی، آیا افضل اعمال امتی منطبق بر این انتظار فرج من میشود؟ خوشا به سعادتتون. اگر نمیشود ببینیم کجای کار مشکل داره، کجای کار گیر داره که نمیتوانیم این توازن رو برقرار بکنیم. خب اگر انتظار فرج این گونه توصیف شده، ابتداءً پرده از یه چیز برمی‌داره و اون اینه که انتظار فرج از سنخ عمل است، رفتار است. به بیراهه رفتند کسانی که تصور کردند، پنداشتند، خیال کردند که انتظار فرج چیزی غیر از رفتار و عمل است. می‌فرماد افضل و اعمال امتی، نه افضل و اعمال امتی، افضل و جهاد امتی. جهاد یعنی نهایت تلاش در انجام یک رفتاری، جهد یعنی کوشش. خب اگر این باشه، گزافه گفتند کسانی که فکر کردن انتظار فرج چیزی دیگر است. نه، جنسش جنس عبادته، جنسش جنس رفتاره، جنسش جنس جهادگونه هست. افضل جهاد امتی، انتظار الفرج. برایند چی شد؟ پس اینکه انتظار رفتار نشستن نیست، دست روی هم گذاشتن نیست. البته این نکات رو عزیزان بیننده خوب میدانند، خواستم مروری برش بشه. در رابطه با مرحله بعد بحث، در روایات ما تأکید و توصیه شده به اینکه انتظار فرج داشتن خودش نوعی گشایشه. 1400 سال پیش این آموزه در بین آموزه های ما قرار گرفت. امروزه ممکنه در بحث های روانشناسی مطرح بشه، امروزه مطرح میکنن که این که انسان هایی که مثبت اندیش هستن، انسان هایی که همواره آینده زندگیشون رو بر خیر و خوبی و خوشی فرض میکنند، تلقیشون از آینده اینه، اینها در واقع یه بخشی خودشون رو در اون فضای مثبت امروز قرار دادن، در برابر کسانی که همواره منفی اندیش هستن. حالش رو میپرسی کدوم حال، کدوم وضع، تمام گرفتاریش، اصلا این خودش میاد یه باری بر بارهای دیگرش میشه. اون دیگری رو ازش سوال میکنن خب چه خبر؟ الحمدلله، حالت خوبه، خدا را شکر. ببینید این دو تلقی از نظام آفرینش چه کاری بر سر انسان میاره. امام میفرماد انتظار الفرج من اعظم الفرج، این که شما انتظار گشایش داشته باشید خودش از بزرگترین گشایش هاست و این را جامعه شیعی به اثبات رسوند که وقتی میگه من در انتظار یک قائمی هستم که در برابر ستم می ایسته، این ادبیات رو وارد زندگی خودش کرد. امام سجاد فرمود انتظار الفرج من اعظم الفرج. شما همین که وارد گشایش قرار گرفتید، برخلاف کسی که چنین چیزی رو مد نظر ندارد. ما این حقیقت رو در روایات انتظار فرج کاملا میبینیم و در واقع شاهد این هستیم. دقیقا مثالی بزنم، مثل کسانی که به مسافرتی میرند. فرض کنیم کسی وارد یک عرصه‌ای میشه برای رسیدن به یک فضای سرسبز، اما در مسیر خودش توی این مسیر در کنار جاده انبوهی از درختان رو میبینه، انبوهی از سرسبزی رو میبینه. درسته اون یه مقصدی رو در نظر داره، اما همکنون هم به نوعی در بخشی از مقصد قرار گرفته. پس انتظار الفرج من اعظم الفرج، توصیه‌ای که حضرات معصومین به ما کردند بر اساس اون عنصر اساسی و کلیدی امید به آینده بهتر. ادامه بحث در بخش بعدی محضرتون تقدیم خواهد شد.
انتظار به معنای فقط نشستن و دست روی دست گذاشتن و چشم به در دوختن هم نیست. انتظار به معنای آماده شدن است، به معنای اقدام کردن است، به معنای این است که انسان احساس کند عاقبتی وجود دارد که می شود به او دست یافت. برای رسیدن به اون عاقبت بایستی تلاش کنه. ما که انتظار فرج داریم، انتظار ظهور حضرت بقیت الله ارواحنا فداه رو داریم، باید در این راه تلاش کنیم، باید تلاش کنیم در راه ایجاد جامعه مهدوی، جامعه مهدوی هم خودسازی کنیم، هم به قدر توانمون، به قدر امکانمون دگرسازی کنیم و بتوانیم محیط پیرامونی خود رو به هر اندازه‌ای که در وضع و قدرت ماست بتوانیم به جامعه مهدوی نزدیک کنیم، که جامعه مهدوی جامعه قسط است، جامعه معنویت است، جامعه معرفت است، جامعه برادری و اخوت است، جامعه علم است، جامعه عزت است.
اما در کنار اون مفهوم عام انتظار فرج که گفتیم یک معنای عامی رو در بر میگیره، ما یک انتظار به معنای خاص هم داریم و اون عبارت است از همین انتظار اصطلاحی که ما داریم، یعنی انتظار ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف. در روایات داریم برای اون ارزش ویژه‌ای قائل شده، برای کسانی که منتظر هستند نیز ارزش خاصی قائل هستند. انتظار حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. پایه‌های این انتظار چی هستند؟ ممکنه شما بفرمایید ما البته منتظر هستیم، خوشا به سعادتتون الحمدلله، اما می‌خوایم این بحثمون رو تکمیل کنیم. بنیان‌های این انتظار چی هستند؟ یک، نارضایتی، قانع نبودن از وضع موجود. ما از اکنون جامعه خودمون و جوامع بشری به نسبت به جامعه مطلوب پروردگار متعال قانع نیستیم و راضی نیستیم. چرا؟ چون خداوند متعال فرمود و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، و ما نگاه میکنیم میبینیم اون هدف غایی از آفرینش جن و انس نه در جوامع بشری که در جامعه ما هم به حد قابل قبولش اجرایی نمی شود. پس قانع نیستیم، قانع نیستیم، راضی نیستیم. دو، امید داشتن به آینده بهتر. گام دوم، بنیان دوم هست. تصویر وضع مطلوب، اینکه کجا میخواییم بریم، اگر این جایی که هستیم قانعمون نمیکنه به کجا میخواهیم برویم. این پایه دوم هست. من اینجا عرضی بکنم خدمت بینندگان عزیز، به ویژه پدران و مادران بزرگوار، و اون این هست: بیاییم در گام دوم فرزندانمون رو کمک کنیم. هممون از وضع موجود قانع نیستیم، اما ترسیم وضع مطلوب خوبی هم نداریم. لازمه تصویر وضع مطلوب خوب مطالعه در رابطه با ظهور و قیام و حکومت جهانی حضرت مهدی، ویژگی های حکومت جهانی حضرت مهدی، ترسیم اون جامعه آرمانی است. اگر کسی ابهام در اون جامعه داشته باشه، تصویر شفافی نداشته باشه، ابراز اشتیاقی هم نمی‌کنه. متاسفانه نه فقط میزان مطالعه ما در عموم عرصه‌ها، که در عرصه‌های دینی بسیار اندک. عمر از خدا شبانه روز داریم، 20 دقیقه رو در راه مطالعه مباحث دینی، خاصه مباحث مربوط به حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بدیم. متعهد بشیم بین خود و خدای خود. گفتیم اگر کسی از دنیا بره و امام زمانش رو نشناسه، ماتمی تتن جاهلیه. خب شما و مایی که نمیخوایم به مرگ جاهلانه از دنیا بریم، چه بکنیم؟ بایستی زمینه های اون معرفت و شناخت رو فراهم کنیم. چگونه؟ عهد ببندیم شبانه روز 20 دقیقه در رابطه با حضرت حجت مطالعه کنیم. 20 دقیقه مقاله، کتاب، هر چی که دوست داریم. میدونی چه اتفاقی میفته؟ 5 سال انشالله به همه شما عمر با برکت و با عزت بده خداوند. در پس 5 سال اگر مستمرن روزی 20 دقیقه مطالعه کنیم، 50-60 جلد کتاب در رابطه با امام مهدی خوندید. خوشا به سعادتتون. خیلی اتفاق مهمی هست. ما 5 سال عمر گذشتمون رو یه نگاهی بکنیم چقدر سریع گذشته. امید داشتن به آینده بهتر، ترسیم وضع مطلوب و گذر از وضع موجود و قرار گرفتن در وضع مطلوب، اینا بنیانهای انتظار هستند. گذر از وضع موجود اساساً اگر کسی جایی مند، مثل آب راکد مند، از دست می رود. در حرکت است که نشاط میاد، پویایی میاد. انتظار یعنی حرکت، قانع نبودن از وضع موجود، ترسیم وضع مطلوب، حرکت از وضع موجود به سمت وضع مطلوب. خب ما در این قضیه اگر اتفاق برامون افتاد، آثار تربیتیش رو هم در زندگی خودمون میبینیم. چقدر زیباست پدر و مادری که حاصل تلاشش رو برای آشنا کردن فرزندانش نسبت به آموزه‌های دینی میبینه. امروز بسیاری از دغدغه‌ها، نگرانی‌های پدر و مادرها رو میشود نتیجه بی‌توجهی‌های اونها به آموزش های دینی به فرزندان دانست. تو چقدر برای این پسر، برای این دختر هزینه کردی تا سر سفره قرآن و عطرت باشند، حالا دست روی دست میزنی که ایداد و بیداد، چرا در دام شیاطین جن و انس دوره آخر الزمان افتاد؟ خب من چقدر کار کردم، چقدر پیگیر بودم. آثار تربیتی این انتظار رو حس میکنن منتظران واقعی. 1. احساس حضور. کسی که منتظر هست، منتظر حضرت مهدی هست، منتظر یک انسان زنده‌ای هست که مانند او در این جو زمین تنفس میکنه، دارای حیات هست، خود را در محضر او میبیند. خیلی نکته تربیتی مهمی هست. و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. آیه قرآن می‌فرماد به این مردم بگو هر کاری می‌خواید بکنید، هر کاری می‌خواید رفتار کنید، و قل اعملوا، بگو هر کاری می‌خواید بکنید، به زودی، یعنی در دم، آنلاین، در لحظه. کی می‌بینه؟ خدا می‌بیند. فسیر الله، عملکم. دیگه کی میبینه؟ و رسولهو، پیامبرم میبینه. دیگه چه کسی؟ و المؤمنون. قاطبه مفسران گفتن مؤمنون ائمه اطهار علیهم صلوات الله هستن. خب وقتی من انتظار راستین و واقعی دارم، خودم رو در محضر امام حس میکنم. چه عامل انگیزشی بالاتر از این در هدایت من به سمت کمال که خودم را زیر نظر و نگاه امام معصوم قلب عالم امکان تصور کنم؟ گاهی غافل میشیم، واقعا گاهی غافل میشیم. امروز به کسی بگن صبحی که بیرون میری تا شبی که برمیگردی یه دوربینی رفتارتو جمع میکنه، شب هنگام خانواده و بستگان دور هم ببینیم صبح رفتی بیرون، شب برگشتی چیکار کردی، رفتارش عوض نمیشه نسبت به دیروز، پریروز، پس پریروز؟ چرا عوض میشه؟ تغییر میده. چرا؟ چون میگه شب قراره پدرم ببینه، مادرم ببینه، بستگانم ببینه، کاری نکنم باعث رنجش اونها بشه. خب وقتی ما میگیم امام زمان میبیند، پرونده عمل در محضر او قرار میگیرد، وقتی علم داشته باشیم، اطمینان داشته باشیم، قطعا فرق میکنه با اون کسی که اعتقادی به این چیزها نداره. بنابراین احساس حضور خیلی مهمه. این در انتظار حاصل میشه. دو، ایجاد وحدت و همگرایی از آثار بسیار مهم انتظار هست. شما امروز شاهد این هستید که انسان‌های فراوانی زیر پرچم مسئله مهدویت گرد هم آمدند. نمودهای این را ما در مواجهه با استکبار کم نمی‌بینیم امروز. به هر جهت یک عامل وحدتی هست. اعتقاد به حضرت مهدی، انتظار وجود مقدس حضرت مهدی. سه، گسترش امیدهای واقعی. از ویژگی‌های مهم زندگی صنعتی، به ویژه در دوران آخرالزمان، به ویژه در دوران آخرالزمان، احساس‌های ناامید کننده هست، احساس‌های ناامیدانه هست در جوامع بشری. امروز رنج بزرگ انسان‌ها از دوری از همدیگر، از ناامیدی‌های به واسطه این دوری هاست. بله، انسان‌ها رفاهیاتی رو تجربه می‌کنند که گذشتگان تجربه نکردند، اما چه چیزی دادند و چه چیزی گرفتند؟ اگر سختی‌های گذشته رو دادند، رفاهیات گرفتند، در عوض اون امنیت خاطر، آرامش، آرامش، اون امیدواری، اینها چیزهایی بود که کم و بیش ما نگاه میکنیم در جوامع امروز، به ویژه جوامع صنعتی، به ویژه جماعی که در واقع این فاصله ها بین انسانها روز به روز افزایش پیدا میکنه به گونه ای شد. مهدویت امید واقعی رو در دل انسانها زنده میکنه، امید به حضور در محضر موعودی که جامعه رو بر اساس عدل و قسط تنظیم خواهد کرد. از فواید بسیار بزرگ هست. پویایی در جهت رسیدن به هدف، یکی دیگر از آثار تربیتی انتظار هست. پویایی. شما عمدتاً می‌بینید جوامع شیعی در طول تاریخ اگر حرکت‌های اجتماعی بزرگی درشون سامان پیدا کرد، اگر نگیم همه عناصر انگیزشی مهدویت بود، بلکه بخش قابل توجهی عوامل انگیزشی در اون جریان‌ها، نشاطات اجتماعی، پویایی‌های فردی و اجتماعی، مقوله انتظار فرج بود. وقتی میگه انتظار الفرج من اعظم الفرج، داره راه رو نشون میده که اگر تو می‌خوای به گشایش برسی، بایستی مثبت اندیش باشی، بایستی انتظار به گشایش، امید به گشایش داشته باشی. طبیعی پویایی، نشاط، نشاطات اجتماعی فراوان در جامعه شکل بگیر. در بحث انتظار مباحث دیگری رو هم داریم، ویژگی های منتظران، جایگاه منتظران و فضیلت های منتظران، بایسته های عصر انتظار، ما چه مسئولیت هایی در قبال حضرت حجت داریم، ما در رابطه با دوران انتظار تکالیفمون نسبت به خانواده، نسبت به جامعه، نسبت به مردم این جامعه چگونه هست. ورود در اینها البته مجال گسترده‌ای رو میطلبه، الحمدلله با وظایف منتظران آشنایی هست. اما یک نکته اینجا میماند و اون نکته بسیار مهمی هست که ما در بحث انتظار، در بحث انتظار میتوانیم ایمان خودمون رو هم محک بزنیم. یعنی به میزان انتظارمون میتوانیم بگوییم ما ایمان به پروردگار متعال داریم، به میزان انتظارمون میتوانیم بگیم متعهد و پایبند به دستورات دینی هستیم. در سخنی که به تفصیل بایستی البته بهش پرداخته بشه میتوان گفت ما میتوانیم عصر ظهور رو در عصر غیبت با انتظار راستین تجربه کنیم. چرا که ممکنه کسانی بگند خب ما در عصر غیبت به دنیا آمده ایم، در عصر غیبت زندگی میکنیم، تفاوت ما با اونهایی که در عصر ظهور هستند. در روایاتی توصیه به انجام اموری شده ایم که اگر اونها را با دقت انجام بدهیم، روایت می فرماید تفاوتی با کسی که عصر ظهور و درک محضر حضرت حجرت رو داره شما ندارید. امیدوار هستیم که خداوند تبارک و تعالی به همه ما توفیق این رو بده که اولا جایگاهمون رو در عصر غیبت بشناسیم، وظایفمون رو نسبت به منتظر بودنمون بشناسیم و به اون وظایف به شایستگی عمل کنیم. افضل اعمال امتی انتظار الفرج. البته دشمنان ما، مخالفان ما قطعا از این وضعیت ناخرسند خواهند شد و می طلبد با توجه به تأکیدات نسبت به دینداری ما، تقواداری ما، اهتمام ما با در رابطه با پیوند با ائمه اطهار علیهم صلوات الله، انشاءالله در برابر مسئولیتمون نسبت به خداوند تبارک و تعالی سربلند بیرون بیاییم و خداوند به همه ما این توفیق رو عنایت کنه که درک محضر وجود مقدس حضرت مهدی رو با بهترین وجه ممکن داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.